السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیات 205 تا 207 205 تا 207 بله یا 204 204 تا 207 سوره بقره هستیم که قسمتی از این بحث گذشت. بحث در بعد از جریان حج تمتع که بعضی با حکم الهی مخالفت کرده بودند، تقسیم بندی رو خدای تعالی فرمودند که ناظر بود به همین رابطه هم که بعضی اهل دنیا هستند و فقط حاجت های دنیا میخوان و بعضی اهل دنیا و آخرت هستن، تقسیم دیگری رو آغاز کردن که بعضی از مردوکین هم تو راستای همونه. اونجا گفت کسی فقط اراده دنیا میکند، ربنا آتنا فی دنیا، درسته، فلا خلاق لهم فی الاخر. اینجا میفرماید و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، یعنی این قوله فی الحیات دنیا با اون قول کسی که میگه ربنا آتنا فی الدنیا، اینا همه نشون میده که از یک نگاه مادی و عدم باور به معاد نشأت میگیرد. که منافق اگر هم اظهار اسلام و دین میکند و کلمات در این باره میگه، حقیقتا به این اعتقادی ندارد و قوله فی الحیات دنیاست و یشهد الله علی ما فی قلبه، که خدا رو هم اشهاد میگیرد، در اینجا شاهد میگیرد که قلبش هم همین است. منتها خب این علیه خودشه که قلبش هم در همین رتبه چیه؟ دنیاست. در حقیقت شاهد گرفتن خدا بر این که حرفش صحیح هست و دلش هم اینو میگه، برگشتش به این است که فی الحیات دنیایی که اول خدا فرموده تأکید میشه، یعنی تمام رفتار و گفتار این در چی هستش؟ او نمیخواد اینو بگه ها، اما از آیه استفاده میشود که این در حقیقت تمام وجودش در رابطه با حیات دنیاست و هو علد الخصامه، این خصومتش هم در نهایت و شدت. بعد آیه بعد بود که و اذا تولا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد، که ذیل این آیه شریفه بودیم که اینها وقتی که به قدرت میرسند و تولی پیدا میکنند، این تولیشون نشون میده که حقیقت وجودیشون چه کار است. لذا میبینید که در مقابل احکام الهی میستن، در مقابل دین خدا میستن، در مقابل پیغمبر خدا میستن، میبینید امر میکنن که قرآن رو نباید جمع آوری کرد، میبینید که احادیث رسول گرامی هستن در صدر اسلام، احادیث رسول رو اگر کسی نقل میکرد توبیخ میشد، تبعید داشت، زندان داشت، خلاصه و منع و نهی شدید از چی داشتن؟ از اینکه به چه اسمی؟ به اسمی که قرآن در سلام علیکم الله، در مقابل قرآن چیزی نباید بزرگ بشه. احادیث رسول گرامی اسلام رو چکار میکردن اینها؟ در خط جلوش می ایستادن که تبیین نشه تا قابل تفسیر باشه. لذا وقتی که خودش حرفی رو میزند، خودش نسبتی رو میدهد، اون نسبت رو عظیم میشمرن، بزرگ میکنن، اما نمیگذارن کلمات رسول خدا در تبیین آیات مطرح بشه تا چی بشه؟ تا نکنه در حقیقت لذا اینها به شدت مخالف رشد دین هستن، منتها در قالب چی؟ دینداری و اسم دینداری. بهترین، یعنی خصوصیت منافق این است که دم از خلاصه اون ارزش میزنند اما عمل به ارزش نمی کنند. این بدتر از اون جاییست که کسی دم از ارزش نزنه و عمل بهش هم نکنه، اقلا تکلیف مردم روشن میشه. اما اینجایی که در حقیقت دم از ارزش میزند، دائما ذکر ارزش رو میکند، دو اثر دارد. یکی این که اون ارزش رو بی اثر میکند از بس که میگه، دیگر این است که مردم در حقیقت چی میشن؟ مردم در حقیقت باور میکنند، مردم رو میتونه در حقیقت گول بزنه با اینکه ذکر ارزش کرده. اگر کسی خواست بگه که بابا این اهل این نیست، میگه بابا این دائم داره خودش میگه، این دائم داره خلاصه خودش اظهار میکنه. این اظهار خودش یه سیاست منافقانه است که آدم بگه و انجام نده، یعنی این سختر هیچ راهی برای اثباتش نیست، چون کلمات ظاهریش اینه اما عمل رو هر کسی تشخیص نمیده. عمل یه پروسه طولانی مدته، یه کار طولانی است، هر کسی تشخیص صدر و ذیلش رو نمیده. اما کلام چون در حقیقت یک جا القا میشه و گفتاری است که یک جا القا میشه، همه میگن بابا این داره میگه من تابعم، این داره میگه من تابع دینم، این میگه من تابع رسولم، این میگه من تابع امام و ولی هستم. اگر داره میگه شما میگید نیست، خب این عملش دیده نمیشه که رفتار عملی کاملا مخالفه و در لذا میفرماید که اینها رفتار ازا تولا وقتی که به رفتار به ولایت میرسن رفتار عملیشون کاملا در جهت مخالف و مباین اون گفتاری است که داشتن، چون اون گفتارشون فقط صرف کلام بود و میخواستن مردم رو در حقیقت متوجه خودشون بکنن. اینجا فرمود از تولی، اینجا رو خوندی یا نخوندی؟ این تا قوله تعالی بله بله و قوله تعالی و یهلک الحرس و النس. این کلام الهی واقعا کلام معجزه آسایی است، هم روایات زیلش که آمده، هم تبیین و تفاسیری که زیل این بحث آمده که حرس و النس رو، چه حرس رو همین کشاورزی بگیرن که میشه همون اقتصاد کشور رو چکار میکنن، اقتصاد اون کشور رو از استقلال خارج میکنن که این یهلک الحرس، وابستگی رو که ذکر کردن که این ایجاد وابستگی یهلک الحرس است. چه نسل رو در حقیقت اینجا چی بگیرن، همون به اصطلاح دامداری بگیرن که نسل در حقیقت کشاورزی و دامداری، مثلا حرس کشاورزی و نسل دامداری. چه حرس رو در حقیقت چی بگیرن، کشاورزی و اقتصاد بگیرن و نسل رو در حقیقت چی بگیرن، انسان‌ها و فرزندان بگیرن. همینا وارد شده. چه حرس رو دین بگیرن، چنانچه در روایت وارد شده حرس رو دین بگیرن، یهلک الحرس و نسل، یعنی دین رو در حقیقت اینها به اصطلاح اهلاک میکنند و دین رو تحریف میکنند و برداشت غلط از دین میکنند. یهلک الحرس در روایت آمده که الحرس از دین، که در حقیقت آمده حرس همون دین است و نسل انسانیت است، لذا هم دین رو هم انسانها رو در حقیقت کار میکنند به هلاکت میرسونند هر دو اینها.
چه در لغوی حرس یعنی دینه؟
بله،
معانی لغوی حرس میشه
دین؟ اینا همون وضع الفاظ برای چیه؟ ارواح معانیه. حرس یعنی اونجایی که چی هستش؟ انسان کشاورزی میکند و میتونه با پرورش در اونجا رشد ایجاد کند. حرس یعنی اونجایی که زمینی که انسان میتونه مورد تربیت قرارش بده، درسته؟ یعنی میتونه دانه بکاره و تحت اختیار خودش دانه رشد بکنه و بتونه او برداشت داشته باشد. چون حرص بنا شده بر این تربیت پذیری اون زمین، این در حقیقت نسبت به نسائکم حرص لکم وارد شده که نسا هم چی هستن؟ حرصن. بعد که در حقیقت این حرص وقت میشه اون هم خلاصه زمین زراعت، هم تولیدی که از این محقق میشه که فرزندانی است که محقق میشن، هم حرص میشود دین که اون محل در حقیقت تربیت هست و نتیجه گیری و بهره مندی است، که همه اینها از باب اون وضع الفاظ برای ارواح معانی چی هستش؟ صدق میکنن. اگر کسی وضع الفاظ برای ارواح معانی رو قبول نکرد، اینا میشه مجاز، استفاده در حقیقت چی؟ استعمال مجازی. اما اگر کسی وضع الفاظ برای ارواح معانی رو قبول کرد، استعمال مجازی نیست، مراتب مصداق هستن، مصادیق متعددن، یعنی وضع شده برای اون معنا که این مصادیق همه چی هستن؟ مصادیق اون معنا هستن. هرچند اون کسی که این وضع کرد این لفظ را به غیر از اون مصداقی که زمان خودش بود تصوری نداشت، اب نداره، اما برای معنا نه مصداق وضع کرد همونم، چون برای معنا وضع کرده این بنا بر این است. وقتی که بر اون معنا وضع کردش ولی بیش از اون مصداق رو نمیشناخت، بر همه این مصادیق استعمال چیه؟ حقیقی نه مجازی. پس این گونه نیستش که با این مبنا منتها. بله، بعد میفرماید که و یهلک الحرس و النس ظاهره انه بیان لقوله تعالی لیفسد فیها ای یفسد فیها به اهلاک الحرس و النس، که بیانم کردن که یفسده اعم از چی هستش؟ اعم از یهلکوز، که در حقیقت یفسدو عام است و یهلکو خاص است. لذا تو بحث افساد، حتی تو اونجایی که نسبت به خلافت آدم بودش، اونجا دارد ملائکه گفتن که چی؟ لیفسد فیها و یسفک دما، که سفک دما در حقیقت خاص بعد از چی هستش؟ افساد است، که افساد اساس است، عام است، که اول میاد بعد ذکر خاص است بعد از عام، که یهلک الحرس و النس. اینا همه مراتب افساد بر کارشون و فعلشون محقق میشود، از جمله اونی که با در حقیقت جلوه دارد و بزرگتر است و خاصی است که مهم است و ارزشمندتر است، همین اهلاکشی هستش، حرث و نسل است که اینجا دوباره به اصطلاح به عنوان خاص آمده. لیفسد فیها، یفسد فیها، یا اینو بگیم که اصلا یفسد فیها به اهلاک الحرث و نسل، فسادشون به اهلاک است، یا بگید که در حقیقت یفسد و عام است و یهلکو در حقیقت چی هستش؟ خاص است، که از مصادیق خاص اون هستش. ولما کان قوام نوع انسانی من حیث الحیات و البقا به تغذی و تولید، چون غذا خوردن، تغذی تغذیه و تولید مثل دو رکن اساسی که تولید مثل میشه اون جهت در حقیقت چی؟ حیوانی انسان، و تغذیه هم میشه جهت چی؟ جهت نباتی انسان، گیاهی انسان، که انسان رشد میخواد با چی؟ با تغذیه، و تولید مثل میخواد برای بقای نو، درسته؟ بقای نو و تولید مثل، تولید بقای نو و تغذیه که نمو باشد، یعنی نمو و تولید مثل دو اساس رکن بقای انسان و حیات انسان هستن. لذا میفهم فهما الرکنان القویمان اللذان لا غنا عنهما لنو، چون تولید مربوط به نوعه، تغذیه هم فرد رو شامل میشه هم نوع را، چون اگر تغذیه نباشد نوع هم محقق نمیشود، چون تولید مثل متفرع بر تغذیه است دیگه. لا غنا عنهما لنو فی حالن، اما تولید فظاهرون، که بقای نو به تولید مثل هست که معلوم روشن است، اما تغذی فانما یرکن الانسان فیه علل حیوان و نبات. تعبیری که حاجی سبزواری دارد در یکی از حواشیش بر خلاصه اسفار جالبه، میگه انسان، خدای تعالی خیلی تعبیر زیباست که دو سینه برای تغذیه انسان قرار داده، یکی حیوان است در عالم، یکی چی؟ یکی نبات است، که اینها تبدیل میکنند، کارخانه فراوری است که تبدیل میکنند اون خاک غیر قابل تغذیه رو برای انسان به چی؟ به در حقیقت دو چیز قابله، یکی حیوان است که شیر و در حقیقت گوشت هر دو از در حقیقت برای انسان آماده سازی شده، مثل شیری که در سینه مادر برای کودک آماده می شود، دو سینه دارد این، سلام علیکم ورحمت الله، این دو سینه، یکیش در حقیقت اون هر کشاورزی است، نبات است که آماده می کند او رو، در حقیقت لطیف می کند خاک را برای در حقیقت این که نبات بشود، و یکی هم حیوان است که حیوان هم استفاده می کنه از در حقیقت نبات و یه فراوری جدیدی ایجاد میکنند، هم خلاصه خودشون از خودشون تغذیه میکنند و یک فراوری جدیدی ایجاد میکنند، که این فراوری منتها حیواناتی که از نبات استفاده میکنند مورد چی قرار میگیرند؟ مورد تغذیه انسان قرار میگیرند دیگه. این دو سی تعبیر خیلی زیبایی است، این دو سینه برای انسان فراوری ایجاد میکند، که اینجا میفرماید که یرکن الانسان فیه علل حیوان و نبات، از حیوان و نبات استفاده میکند، فل حیوان و خود ول حیوان هم کنو چی؟ الان نبات، اون هم متکی بر نبات است، فن نباتو هو الاصل، اگر اینجوری شد پس حرص میشه چی؟ حرص میشه اصل، درسته؟ فن نباتو هو الاصل و یستحفظو بالحرص و هو تربیت النبات، فلذالک علق الفساد علی الحرص و النسل، که در حقیقت اگر بر حرص شد تمام تغذیه انسان رو شامل میشود، اگر این رو مورد در حقیقت فساد قرار داد یا هلاکت قرار داد اون منافق، چی میشه؟ تمام انسان و انسانیت انسان و نوع انسانی رو مورد هجوم و خطر قرار داده، فلذالک علق الفساد علی الحرص و النسل، فالمعنا انه یفسد فی الارض به افناء الانسان و عبادت هذا النوع به اهلاک الحرص و النسل، که حالا ممکن است گاهی فعل این آگاهانه باشد، خب این دیگه خیلی نفاق عظیمی است، گاهی ممکنه فعلش در اثر چی باشد؟ در اثر مرعوب بودن، نفهمیدن، در حقیقت به دستور دیگران عمل کردن باشد، یعنی تابع دیگران باشد، مرعوب دیگران باشد این کارا رو انجام بده، یعنی عنوان این که اینجا در حقیقت ما با تابع حرف اونها باشیم. تعبیری که یکی از کسانی کرده بود که خیلی عجیبه، که مثلا مشاور بعضی از افراد بوده، خیلی تعبیر عجیبیه، گفته تو حلقه مشاوران ایشون بحث در این است که همه باید مثل الکترون ها به دور چی باشن؟ به دور اون هسته باشن، هسته میشه کت خدای عالم، تعبیر میگه این باور هستش، میگه اینو صریح میگن باید به دور اون هسته، این تعبیر خیلی عجیبیه، نگاه کنید ببینید، یکم مشاوران خودشون بیان کرده که اون هسته در حقیقت مرکزیت در حقیقت نظام بر اون نظام به اصطلاح الان کره ارض بر اون میچرخد و اون قدرت قدرت در حد عظیم است. بقیه باید مثل الکترون به دور جای خودشون بچرخند، تو جای خودشون باشن. اگر به دور او نچرخند یعنی مثل این میمونه که او یه طوفونه در حد اون محور قرار میدن، باید یعنی باید جایگاه خودمون رو بفهمیم با او و با او تنظیم کنیم. نباید خلاصه ما او محور است، اساس اون. خب این نگاه برمیگرده به این که خودش قصد اولی برای عباده و اهلاک ندارد، اما وقتی که تو این محور قرار میگیره حرف حرف اوست. اون هم در حقیقت میگه که هر کی با من است در حقیقت هست، هر کی با من نیست نباید باشد. عباده و اهلاک رو او میخواد، او که در مرکزه، اما بقیه از باب مرعوبیت ممکنه چی باشن؟ مرعوب شده باشن. اینم در حقیقت مرتبه ارعاب در اهلاک بهش نسبت داده میشه، اما به تبع این که از ضعفشه، از ضعیف بودنشه، از عدم باور و یقینشه. خب این حرفا سنگین آدم میشنوه. امام وقتی که دیده بود که خلاص اون جریان شاه و کارتر بوده یا کدوم یکی از رئیس جمهورای دیگه بود، قبل از کارتر بود، نمیدونم نیکسون بود کدوم بود، که امام چند بار تو صحبتش ایشون فرمود که من وقتی که میدیدم که شاه داره با یه نگاه عبیدانه به اون نگاه میکنه، در حالی که او مثلا نشسته این وایساده، او با یه نگاه در حقیقت خیلی، من همیشه در حقیقت برای مسئله قصه میخورد. حالا وای که او شاه یه آدم در حقیقت غیر قبول برای مثلا امام بوده، اما میگه به عنوان یه فرد ایرانی، یه فرد مسلم، این آخه همین به ظاهر اسلام در مقابل او اینجور عبیدانه ایستاده و در حقیقت داره نگاه با شعف و شوق به او میکند که ببینه او در حقیقت چه اراده‌ای دارد. این میگه برای ما ذلت بود، برای من خلاصه خیلی سنگین و سخت بود. خب اگر این نگاه تو فکر انسان رسوخ بکنه چقدر بد میشه؟ میفرماید که بله بله میفرماید که بله قول او تعالی والله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست ندارد. لا يحب الفساد یعنی کسی که این گونه باشد محبوب حق نیست. و اظهار محبتش هم که اول گفته یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو اشهاد میگیرد، لا يحب الفساد یعنی دروغ محض است. اون یشهد الله علی ما فی قلبه، این در لا يحب الفساد یعنی با خدا کاری ندارد. اگر هم حتی یشهد الله علی ما فی قلبه اشهاد میگیرد در اینکه قسم میخورد به خدا و شاهد میگیرد خدا رو بر اینکه قلبش هم مطابق زبانشه، میگه این در حقیقت لا يحب الفساد، خدا این گونه تربیت ندارد، خدا این گونه محب ندارد. کسی که محب خدا باشد این گونه نیست. کسی که محب خدا باشد در زبان و به اصطلاح قلبش دوگانگی نیست، دنبال افساد و اهلاک هم نیست. کسی که دنبال افساد باشد خدا فساد رو دوست ندارد، خدا افساد رو دوست ندارد. و الله لا يحب الفساد، المراد به فساد ليس ما هو فساد. میگه مرحوم علامه فرمود یه فساد فلکون داریم. فساد فلکون یعنی این که خدای تعالی یک به اصطلاح تو نظام عالم وجود هر چیزی که میخواد محقق بشه، آمدن هر چیزی با رفتن دیگری همراهه. حالا ممکنه این رفتن و آمدن گاهی در طول هم باشن و تعاقبی باشد، اما گاهی هم ممکنه با فاصله باشد. فرزندان میان، آبا کم کم چی میشن، اجداد کم کم میرن، درسته؟ اگر این موجود میخواد تبدیل به موجود دیگری بشود، اون قبلی باید چی بشه؟ باید قبلی کنده بشود از اون حالتش تا بعدی ایجاد بشود. اگر انسان میخواد حرکت بکند از اون مبدع قبلی که بوده توقف داشته، باید حرکت بکند جدا بشود تا به مبدع بعدی، به مقصد بعدی برسد. یعنی در هر رسیدنی در نظام حرکت حتما کندنی در کار است. نمیشه اون قبلی باشد با حفظ همون حدودش، این که میگن با حفظ همون حدودش تا حرکت جوهری هم شامل بشه. کسانی که به حرکت جوهری میگن، این در حقیقت چی هستش؟ لبس بعد لب، پوشیدن بعد پوشیدن، یعنی آمدن بعد آمد قبلی، اما با حدش دیگه قبلیه نیست، بلکه قبلی چی شده؟ حدش کنده شده. هرچند اصلش محفوظ باشد، اما حدش چی شده؟ دیگه اونجا حد در کار نیست، چون بعدی حد وجود او میشه و او سیطره دارد و قبلی دیگه سیطره‌ای ندارد، مقهور است. لذا در هر رسیدنی و حرکتی حتما یک کندن، یک رسیدن، یه انقطاع است، یه وصال است، یک در حقیقت کندن است. این در حقیقت تعبیر خیلی تعبیر زیبا و دقیقی است و تو همه حرکات عالم هم هست. لحظه به لحظه وجود ما که یک نفس فرو میره، باید در حقیقت چی بشه؟ دم و بازدم. دقت میکنید؟ موت و حیات. دقت میکنید؟ دائما اینها دست در گریبان هم دیگه هستن، که این تو فساد عالم تکوین. فساد عالم تکوین یعنی کندن از قبلی، از بین رفتن قبلی، آمدن بعدی و ایجاد بعدی. میگه منظور خدای تعالی از این لایوه بلفساد، این فساد عالم تکوین نیست که لازمه خلقت و عالم وجود است در عالم ماده، که عالم ماده اگر بخواد هر وصالی توش صورت بگیره حتما کندن از مرتبه قبل محقق از خدا رحمت کند. امام رحمت الله علیه فرمودند که به اصطلاح انسان حجاب ها مانع کمالند، اما خرق حجاب چاره نیست ازش مگر اینکه ورود به حجاب محقق شده باشد. تعبیر خیلی زیباست که انسان باید به حجاب وارد بشه تا خرق حجاب محقق بشه، و الا اگر به حجاب وارد نشه خرق حجاب امکان پذیر. یعنی ورود به حجاب، رسیدن به این مرتبه، خرق حجاب یعنی کندن از این مرتبه. تا در حقیقت ورود صورت نگیرد خرق امکان پذیر نیست. این منکم الا وارده ها، در حقیقت کان علی ربک که حتما مقضی، یا این که هر کسی باید وارد بشود به عالم در حقیقت دنیا. این منکم الا وارده ها، که حالا این عالم دنیا ممکن است چی باشد؟ این در حقیقت ممکن است که چی باشد این عالم دنیا؟ این در حقیقت عالم دنیا همون جهنم باشد. و این منکم الا وارده ها، بله، که کان علی ربک که حتما مقضی، یا این قضای حتم الهی است که همه باید چی باشن؟ بر این مرتبه وارد بشن بر عالم دنیا، یعنی این حجاب، تا در حقیقت چی بشه؟ این خلاص و این نجات محقق بشود. این بیان خیلی عالی است که به عنوان یک کد، به عنوان در حقیقت یک کمال، به عنوان یک اصل همیشه تو ذهنتون باشد که هر کندن، هر در حقیقت رسیدنی ملازم با یک کندنه. امکان ندارد در عالم دنیا، امکان ندارد رسیدن بدون کندن، امکان ندارد. چون استعداد و فعلیت یعنی این، استعداد برای مرتبه بعد باید باشد تا فعلیتش محقق بشود، درسته؟ استعداد یعنی نبود فعلیت. وقتی که انسان میخواد فعلیت رو محقق کند، استعداد باید افنا پیدا بکند، یعنی استعداد باید به فعلیت برسد. افنا استعداد دیگه ملازم میشود با چی؟ تحقق فعلیت، یعنی کندن از اون استعداد، رسیدن به فعلیت. هر در حقیقت کمالی، حتی حرف زدن، هر فعل اختیاری، یه کندن توشه یه رسیدن توشه. این در حقیقت یه بحث عمیق و دقیقی است که با حواسون باشه که این خیلی اثرگذار هم از تو نظام تربیتی. لذا تعبیر مرحوم علامه طباطبایی هم است که الهی اسعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعه، به همین اشاره دارد که ایشون فرمود الهی اسعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعه، که انسان صعود رو در مقابل رفع به کار برده در اینجا. صعود یعنی نگاه به قله، یعنی اون جایی که نداریم میخوایم چیکار بکنیم؟ به سمتش حرکت بکنیم. یس عدل کلمه طیب، اینو میگن صعود، وقتی انسان نگاه به قله میکند. اما وقتی که از اونجا که کنده اومده بالا نگاه میکند میگن رفع. لذا و العمل الصالح یرفعه، کار عمل صالح رفع و کندن تعلقات است، و کار اعتقاد چی هستش؟ نگاه به قله و شوق به کمال است. لذا عمل صالح و اعمال صالحه سبب قطع علقه ها می شوند، کندن ها، تعلقات با در. لذا اگر این رو خوب دقت بکنیم، خودش تو اون نتیجه که بر اعمال صالح میخواد متفرع بشه تو نظام تربیتی، خیلی در حقیقت اون قایت میتونه اثرگذار باشد، که کار عمل صالح چیه؟ رفعه، یعنی کندن از تعلقات و بریدن و گسستن. کار در حقیقت اعتقاد چی هستش؟ نگاه به قله و فطرت شوق به کماله، که فطرت فرار از نقص، کندن از نقایص. فطرت شوق به کمال، دیدن کمالات و حرکت به سمت کمالات. هیچگاه امکان ندارد شوق به کمالی محقق بشود مگر اینکه کندن از نقصی، فطرت فرار از نقصی باشه همراه باشد. نمیشه انسان نسبت به اون مرتبه که دارد راضی باشد و نسبت به اون مرتبه که میخواد به دست بیاره کوشا باشد. نمیشه. راضی، نه راضی از خدا، وا راضی یعنی آرام باشد. تا آرام باشه به این مرتبه حرکت بعدی صورت نمیگیره. حتما باید از اینجا یه نارضایتی داشته باشد، نسبت به اینجا یک در حقیقت عدم ملائمت احساس بکند، تا شوق در حقیقت به اونجا، به مرتبه بعد براش چی بشه امکان پذیر باشد. این دوتا ببینید، از هر طرفی تو نظام اعتقادی تربیتی تو هر جهتی وارد بشید، میبینید این یه اصل اساسی است که خیلی اصول دنبالش به دست میاد، که حالا خیلی دیگه هم هست که اگر دیگه واردش بشیم هی گسترده میشه. ایشون بله عرض کردم دیگه، در عالم ماده هی تاکید میکنم این تو عالم ماده است، اما تو نظام تجردی اینجوری نیست. تو نظام تجردی استعداد نیست تا بخواد کندن محقق بشود. تو نظام تجردی تجلی بعد تجلیه، در اونجا هم هست، اما در حقیقت اونجا انقطاع نیست، بریدن نیست، دقت میکنید؟ اونجا قابل جمع می شود و کمالات اونجا برای انسان امکان پذیر شد. تجلیات بهشتیه وقتی که حاصل می شود تجلی قبلی مندک نمی شود، تجلی قبلی از بین نمی رود، باقی است. لذا اونجا اینگونه نیست که انسان مجبور باشد از یه چیزی بکند تا به چیز دیگری برسد. بله اگر تو اینجا این کندن و رسیدن حاصل شد به مرتبه مثلا بالاتر، برای او اونجا اون مرتبه بالاتره که وقتی مرتبه بالاتر بود همه مراتب دون اونجا محققند. اما حد کنده هم نه. حالا چرا حد کنده هم نه؟ اونجا یه بحث دیگری دارد. بله تبدیلش، انسان اگر بداند که کمال نامحدود در عالم هست که خداست و انسان هم استعداد نامتناهی دارد که خدا به او اعطا کرده است که خلیفت الله شدن رو برای هم انسان قرار داده، به هیچ اصلا تکوینا راضی نمیشه هیچ کسی به هیچ موطنی غیر از اون که اگر بصیرت ایجاد بشه شدت شوق به مراتب بالاتر هست، اصلا هیچ انسانی حتی انسان مادی. لذا امام رحمت الله علیه فرمودن این آقای کارتر اگر خلاصه همه عالم ارض رو هم بگیرد باز قانع نیست، راضی نمی شود بالاتر از این رو هم. این همون تیستش شوق به کمالی است که هیچ چیزی انسان رو راضی نمی کند، منتها اشتباه در مصداق می گیرن، فکر میکنه که این مثلا مطلوبشه، این اشتباه در مصداقه. بله
این
کندن
از
مقاعث
یا تدریج دیگه، این قهر فقط در نظام عمل هستش که تجلی میکنه؟
نه تو نظام اعتقاد هم هست. تو نظام اعتقاد اگر علم حصولی شد، علم حصولی هم جزء چی هستش؟ علم حصولی جزء عمل انسانه. علم حصولی یعنی اونجایی که برای انسان علم حصولی محقق میشود، کندن از مرتبه قبل اعتقادی به مرتبه بعد اعتقادی هم همین کندن اونها هم، یعنی اونم از بین میره، مرتبه بعد ایجاد میشه، چون تو نظام علم حصولی یه عمله. دقت میکنی؟ علم حصولی این اون که الهی یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب علم حصولی نیست، یعنی اون باورهاست، اون دیدنهاست، اون شهودهاست که محقق میشه. نه کلمه طیب یعنی چی باشه؟ فقط یه به اصطلاح اعتقادات حصولیه باشد که ما الان مثلا میگیم خدا هست، واحد هست، درسته؟ خدای تعالی حاضر هست، اما اثر حاضر بودن در وجود ما نیست. اون علم حصولیه که میتونه بدون اثر هم باشد و بعد میتونه مراتب پیدا بکند او خودش، درسته؟ این میشه کندن از او حرف هست. به این عنوان میشه عمل، به این عنوان علم حصولی میشه عمل. خب والله لا یو، پس ایشون میفرماید که لیس ما هو فساد فی الکون و الوجود، این لا یحب الفساد فساد کونی و وجودی نیست. چرا؟ فان النشأه نشأت الکون و الفساد، خدا خودش این گونه این عالم رو خلق کرده که کون و فساد توش است. و عالم التنازع فی البقاء ولا کون الا بفساد، ولا کون الا به فساد، هیچ کونی امکان پذیر نیست مگر فسادی در رتبه، چون ماده عالم محدوده و الان همه ماده عالم صورت دارد، درسته؟ هر صورت جدیدی که میخواد افاضه بشود حتما به قیمت از بین رفتن یه صورتی دیگری باید باشد تا این صورت جدیده چی بشه؟ حاصل بشود. اینا دیگه قطعیه دیگه. لذا تو نظام فیزیک هم میگن که چی هستش؟ عالم در حقیقت ماده و انرژی ثابته، قابل تبدیل و تبدل به هم دیگه هستن، اما نه اضافه میشه نه کم میشه. دقت میکنید؟ این قاعده فیزیک هم هست دیگه، نه کم میشه نه اضافه، اما ماده به انرژی و انرژی به ماده چی میشن؟ تبدیل و تبدل پیدا میکنن، صورت های جدید ایجاد میشود، اما هر صورت جدید چون قبلا تمام صورت ها با عالم مرتبط بوده و الان محقق است، هر صورت جدیدی که میخواد بیاد حتما به قیمت کندن از یک صورت قبلی و نابودی و اهلاک صورت قبلی و فساد صورت قبلی تمام می شود. این ایجاد جدید خب معلومه دیگه، لا کون الا به فساد، خیلی اینا دقیقه، لا حیات الا به موت، یه حیات جدیدی ایجاد نمی شود مگر به موت. یعنی چی؟ یعنی استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی از مرتبه قبل حیات که موت بود نسبت به این مرتبه باید منقطع بشید تا این حیات بیاد. اما تنسنتین و احیای تنس احیای تنسنتنگ، یعنی هر حیاتی متفرع بر موت قبلشه. اگر انسان میخواد نفخه سور ثانیه که حیات همه عالم است محقق بشود، نفخه سور اولا که موت همه عالم است با چی بشه؟ محقق بشود. اگر انسان میخواد وارد عالم برزخ بشود، حتما باید مفارقت بین نفس و بدن چی بشه؟ در عالم دنیا محقق بشود. اگر میخواد وارد عالم قیامت بشه که حیات به اصطلاح حیاتون تفور است، یا ان الدار الاخره هی الحیوان، اونجا حیات محض است، قبلا باید حتما نفخ صور اولا. ببین اینا دائما تو عالم بیان خیلی مصداق دارد، خیلی مصادیق دارد. هر مرتبه رشد که حیات است با موت مرتبه قبل محقق میشه. پس هر مرتبه حیاتی، حیات است نسبت به مرتبه قبل، موت است نسبت به حیات بعدی. پس این میشود چی؟ حیات و موت دائما دست در آغوش هم دیگه هستن، که ایشون به هما متعانقان، اینا دست در آغوش هم دیگه هستن و متعانقن با هم دیگه. فی هذا الوجود طبیعی فی نشأة طبیعیه و هاشا این یبغض الله و هاشا خدای تعالی این که نسبت به این حقیقتی که خودش چیکار کرده، ایجاد کرده، خودش این رو قرار داده است، خودش در حقیقت این رو در عالم قرار داده، این مورد بغض خدای تعالی قرار نمیگیرد و این در حقیقت خلقت الهی است. خب و هو مقدر و قاضی، که خدا این رو تقدیر کرده و حکم به او کرده. و انما هو، اگر این نشود پس چی میشه؟ فساد، فساد تشریعی میشه. یعنی فساد تشریعی چیه؟ یعنی تو نظام دین اینها فساد ایجاد میکنند، اینها اهلاک ایجاد میکنند. انما هو الفساد متعلق به تشریع، فان الله انما شرع ما شرعه من الدين تاشی لیصلح به اعمال عباده فیصلح اخلاقهم و ملکات نفوسهم فیعتدل بذلک حال الانسانیه بل جامعه البشریه. و عند ذلک، اگر این ایجاد شد، تسعد حیاتهم فی الدنیا و حیاتهم فی الاخره، سعادت دنیا و آخرت پیدا میکند. الا ما سیجی و بیان، اون موقع منافق دنبال چی هستش؟ دنبال این هستش که اگر هم تصرفی در عالم تکوین میکند، در برای افساد در دین باشد، برای در حقیقت هلاکت در دین باشد. فهذا الذي يخالف ظاهر قوله، هذا الذي يخالف ظاهر قوله باطن قلبه، این کسی که نفاق دارد که ظاهر و باطنش با هم متفاوت هستن، اذا سعى في الارض بالفساد فانما يفسد بما ظاهره الاصلاح، ظاهرش اصلاحه. تعبیری هم که در زمان ظهور دارد این است که اونایی که در زمان ظهور در مقابل ندای حضرت ندا میکنند و هم میشنوند، اونها دعوت به اصلاح میکنند. تعبیر همینجوره. ایشون هم اینجا میفرماید که ظاهرش این است که دعوت به اصلاح میکنند. هیچ کسی نمیاد بگه به افساد دعوت میکنم بیاید من تبعیت کنید، چون مردم از افساد تبعیت نمیکنند، دعوت به اصلاح میکنند. لذا همیشه تو طول تاریخ هر کسی که میخواسته، هر کسی که میخواسته داعی داشته باشد تا مردم به سمت خودش جذب کند، دعوت به اصلاح داشته. هر کسی که دعوت به اصلاح میکند، انسان خلاصه بیشتر باید به ترس از او، چون سابقه داره و وعده الهی هست که دائما اینها اصلا دنبال این است، میدونن که راهکار نفوذ دعوت به اصلاح هست. یعنی با اصلاح در حقیقت، بله اصلاح اساسش درسته، اما مدعی اصلاح در حقیقت غلطه، که مدعی اصلاح و الا اصلاح یه امر وجودی است که خدای تعالی قرار داده که انسان روز به روز به سمت اصلاح بالاتر حرکت بکند. چگونه اینها یفسد و به مظاهر الاصلاح؟ سه تا طریقشون بیان میکند. به تحریف الکلمت ان موضعها، گاهی گاه کارشون تحریف در چی هستش؟ کلمات هست که این کلمات رو از اون موضع خودش چیکار میکنن؟ یحرفون الکلمه عن مواضعها، که اینها تحریف کلمه دارن، یعنی میان جابجا میکنن. که عرض کردیم جابجایی رو اگر یادتون باشه سه طریق قبلا براش ذکر شد که جابجایی کلمات گاهی نیستش که تغییر میدن در به اصطلاح معنا، نه، گاهی بعضی رو اظهار میکنن، بعضی رو اظهار، بعضی کلمات رو خوب مطرح میکنن، مثلا معتزله و به اصطلاح اشاعره. اینها یحرفون الکلمه، چرا؟ بعضی آیات رو میخونن، بعضی آیات رو اصلا حاضر نیستن بخونن. چرا؟ چون مخالفشون میشه. اینم یحرف الکلمه عن مواضعه، چون نگاه نمیکنه جامع. پس تحریف کلمه فقط به این نیستش که گاهی لفظ رو به در حقیقت از معنا جدا، گاهی لفظ رو از معنا جدا میکنن، یعنی لفظ رو میان اصطلاح رو به کار میبرن جوری که خودشون دلشون میخواد. لذا این تحریف در حقیقت چی هستش؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، برداشتی میکنن اونجور که دلشون میخواد و این رو تثبیت میکنن. درست اینم یحرفون، یعنی اونی رو که مقصود بود بیان نکردن. و یا گاهی میان جابجا میکنند معانی رو، یا گاهی بعضیشو بیان میکنن بعضیشو بیان نمیکنن. اینم تحریفه، که اگر یادتون باشه بحث تعریف رو رجوع بکنید اونجا خیلی مفصل ایشون بحث تعریف رو وارد شد و نشون داد که تعریف چقدر در حقیقت راههای مختلفی دارد. ایشون میفرماید که یفسد به مظاهر الاصلاح به تحریف الکلمه عن موضعها، یا تغییر که به اصطلاح تحریف کلمت ان موضعها داره الان با اون قضایایی که تو جریان حج تمتع هم افتاده تطبیق بکنید دیگه، پشتر اوناست دیگه. یا تغییر حکم الله اما هو علی، این دیگه خیلی صریح‌تره، میاد حکم الهی رو اما هو علی چیکار با برداشت‌های مختلف، با عنوان چی؟ با عنوانی که از این حکم برداشت‌های مختلفی میشه کرد، تأویل میبرن ظاهر حکم رو به چیز دیگری، به تغییر حکم الله اما هو علی، حکم الهی رو در حقیقت به تغییر حکم الله اما هو علی، که تغییر میدن حکم الهی رو از اون چه که هست با برداشت‌های مختلف و تصرف تعالیم دینی. تصرف دیگه فوق تغییره. یعنی اینجا میاد چیکار میکنه؟ میگه پیغمبر گفت در حقیقت من اینها رو تشریع کردم، من اینها رو حرام میکنم. یعنی تصرف میکند، خودش رو ولی میداند، خودش رو متصرف میداند. منتها اینا مراتبه، تو مرتبه اول تحریف کلمه از مواضعشه، این خفیفتره، نمیخواد به ظاهر دست بزند. تو مرتبه دوم برداشت مختلف میکند، تو مرتبه سوم چکار میکند؟ قدرت تصرف برای خودش و ولایت برای خودش میبینه، متصرف در حکم الهی و دین الهی میشود. اینا مراتب جدا شدنه. یعنی تو مرتبه اول آدم چکار میکند؟ کلمات رو بازی میکنه باهاشون، با کلمات بازی میکند، با کلمات حرافی میکند. تو مرتبه دوم چیه؟ تو مرتبه دوم نه، میاد در حقیقت در تعالیم دینیه چیکار میکند؟ تغییر حکم الله میده با برداشت های مختلف. تو مرتبه سوم نه، اصلا تصرف میکند و خودش رو متصرف و ولی میبیند و قابل تصرف. به ما یؤدی الی فساد الاخلاق، که اینها تو راستای این است که فساد اخلاق رو ترویج میکند. به اسم چی فساد اخلاق را؟ نمیاد بگه انسان در حقیقت فساد خوبه، میاد میگه آزادی مطلق خوب است، امر به معروف و نهی از منکر کردن بد است. یا میاد در حقیقت میگه که چی؟ میگه به زور که نمیشه مردم رو بهش برد. یعنی نباید در حقیقت چکار بکنیم؟ احکام دین رو ترویج بکنیم. ببینید اینا حرفا ریشه داره ها، آدم دلش میسوزه. خب اینا لباس روحانیت، آدم دلش میسوزه، حیفه. اینا تو نظام بودن هستن، حیفه. یعنی در حقیقت این آدم با دلسوزی واقعا که براش، نکنه ما هم مبتلا بشیم تو همین موطنی که هستیم، تو مرتبه ایش، نکنه خدای نکرده تو مرتبه بالاتری اگر قرار گرفتیم، بالاتر از اون. آدم باید دائما بترسه که قدرت خیلی سخت است که انسان رو بر اون به اصطلاح اون استوانه احکام الهی پا بر جا نگه دارد. کم کم انسان وقتی قدرت پیدا کرد، ناخودآگاه به سمت این میره که انا رجلون. این تعبیری که خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت میفرمودن که خدای تعالی وقتی که در حقیقت عقل رو خلق کرد، قال له اقبل فاقبله ثم قال له ادبر فادبر. بعد اونجا دارد که این روایتی رو ایشون در زی این روایت نقل کرد که اون این روایت آمده که وقتی قال له اقبل فاقبل، قال من انت؟ قال انا انا و انت انت. به عقل گفت رو کن، رو کرد. گفت تو کی هستی؟ به عقل خدا خدا تو کی هستی؟ گفت من منم، تو هم توی. ثم قال له ادبر فادبر، قال من انت؟ بهش گفت پشت کن، پشت کرد. قال من انت، تو کیستی؟ قال انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل. میگه تا وقتی که عبد روش، در حقیقت عبد روش به خدا بود، مثل آینه که داشت نور او رو منعکس میداد، از ابتدا این نمیفهمید که این نور مال خداست، از اول میدید نور رو دارد، لذا میگه انا انا و انت انت. وقتی بهش گفت پشت کن، آینه پشتش، تعبیرش مثل آینه که وقتی پشت کردید هیچی ندارد. پشت کن یعنی این در حقیقت انقطاع، در حقیقت اون فیض الهی است، دید هیچی ندارد. اونجا بود که تازه فهمید که چی هستش. انت رب الجلیل، هر چی بود مربوط به او بود. انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل. گاهی انسان وقتی که تو مسند و قدرت قرار میگیره، نگاه میکنه میگه خب دارم دیگه، حالا بالاخره من دارم، رهبری هم دارد، نمیدونم خدا هم دارد، پیغمبر هم دارد، امام من هم دارم دیگه. اینجا خدای نکرده مبتلا میشه انسان به چی؟ به انا انا. ما هم ممکنه تو همینجا علمی پیدا بکنیم به انا انا مبتلا بشیم، بگیم انا انا و انت انت. پیغمبر یک کسی بود، یه فرمایشی فرموده، نعوذ بالله، منم یک کسی هستم، برداشتم این است. تا اینجا آدم گاهی میرسد. لذا اگر رسید به اونجایی که یه دفعه ازش همه چی رو گرفتن، خدای نکرده، وقت چی میشه؟ وقت میفهمه که هیچی مال این نبوده تا به حال. بعد یه دفعه می‌بینیم مثل بنی صد آدم خدای نکرده اونجور معزول بشه، از جامعه اسلامی طرد بشه و اونجور منفور بشه، بیفته یه جایی که در واقع چی بشه، اونجا میفهمه که تازه اگه بفهمه، هنوز اون خوش در چی هستش، هنوز نه فهمیده ها، اما به رو خودش نمیخواد بیاره. یزام گفت یه کسی رفت باش مصاحبه بکنه، گفتم لابد چقدر وقت گرفتن از اون سخته بود چیه، بعد دیدم نه دوست داره بشینه آدم باهاش هی خلاصه حرف بزنه، از بس که در حقیقت کسی نیست براش حرف بزنه، خیلی سخت میشه برای آدم. بله اینا رو که من عرض میکنم خدای نکرده قصد جسارت ندارم، ما یعنی آدم دلش میسوزه که خودمونم مبتلاییم، خودمون مبتلاییم، عبرت باشه برای ماها که بیش از این خلاصه گم نشه. بعد میفرما الا فساد الاخ به ما یؤدی الا فساد الاخلاق و اختلاف الکلمه. ببین خیلی تحلیلات دقیقه ها، فساد اخلاق یعنی مهم نیست براش جامعه به هم ریختگی و ارزش‌ها در حقیقت ساقط شدن، اختلاف کلمه یعنی بین اجتماع چی بندازه، تفرق ایجاد کند، یکی رو در حقیقت به اسم هوادار خودش، یکی رو به اسم مخالف خودش، یکی رو با این اسم، یکی رو با اون اسم، یکی رو به اسم خس و خاشاک یه موقعی بگه، یکی رو دیگری رو به اسم، یعنی این در حقیقت تعبیراتی که اختلاف کلمه ایجاد بکنن. یعنی دقت بکنید ببینید مقام معظم رهبری چقدر در عین اینکه قاطعیت در بیان و دفاع از دین دارد، دنبال در حقیقت چی هستش؟ وحدت در حقیقت اجتماعی و به اصطلاح شرکت حد اکثری است. و با چه زبانی؟ با اینکه قاطعیت دارد در موضع گیری. اینجور است آخه، یه موقع هستش که فکر میکنن که اگر کسی میخواد وحدت ایجاد کنه باید قاطعیتش رو بذاره کنار. قاطعیت در عین در حقیقت، قاطعیت در عین در حقیقت وحدت کلمه خیلی سخته، این یه کار الهیه خیلی سنگینه که شرح صدر دارد انسان، اما در اینا نسبت به احکام الهی و حقوق دینی و حقوق اجتماعی کاملا قاطع است. و اختلاف و فی ذلک موت الدین و فناء الانسانیه و فساد الدنیا، این موت دین است وقتی که چی میشه، اخلاق چی بشه، فاسد بشود و اختلاف کلمه محقق بشود، فساد اخلاق به موت دین و اختلاف کلمه به فنا انسانیت و به دنبال این فنا دنیا که لولا الحجه لساخت الارض اخلاق. و قد صدق هذه الآیات مجرا علیه تاریخ من ولایت رجال و رکوبهم اکتاف هذه الامه الاسلامی. منتها این فرد بارزش مربوط به کی هستش؟ همون در حقیقت اوایل اسلام هستن که اونجا در حقیقت این کارو محقق کردن و البته مصادیقش همینجوری کش دارد در تاریخ، ممکنه تا خود فرد انسان و خود فرد ما هم نعوذ بالله چیکار بکند، مصداقی از مصادیقش صدق بکند. بله و قد صدق و تصرف این فی امر دین و دنیا به ما لا یستعقب به ما لم یستعقب للدین الا و بالا وللمسلمین الا انحطاط ها وللامه الا اختلاف ها. اینا ستاست، اینا رو در توجه کنید، ترامترادفات نیست که بخوان ترادف در کلام بیارن، للدین الا و بالا للمسلمین الا انحطاط ها للامه الا اختلاف ها. امت مسلمین رو درجه علمیشون رو ساقط میکنن، شوکت و عظمتشون رو پایین میاره، حقارت رو بر امت اسلامی در حقیقت این عمل دنبال میاره، از اون طرف بین امت اختلاف افکنی میشه، تو درون در حقیقت چی میشه؟ وقتی به درون نگاه میکنیم اختلاف کلمه است، وقتی به بیرون نگاه میکنیم انحطاط و ذلت نسبت به اینهاست، وقتی که در حقیقت نسبت به دین نگاه میکنیم میبینیم دین داره از بین میره. دقت بکنید سه تا مسئله است از سه منظره، للدین الا و بالا للمسلمین الا انحطاط. یعنی وقتی مسلمین رو نگاه میکنید تو ارتباط با دیگران میبینید مسلمین دارن چی میشن؟ رتبه وجودیشون و عزت وجودیشون داره انحطاط پیدا میکنه. وقتی به درون و داخل نگاه میکنیم میبینیم اختلاف کلمه بین مسلمین داره محقق میشه، هر کدام از یه منظری. اینا میخوام بگم ترادفات نیست، هر کدام یه اثر جدی است که در حقیقت داریم میبینیم. فلم یلبس الدین حتی صار لعبه لكل لاعب، بازی چه میشه دین دیگه، ولل انسانیه الا خطفه لكل خاطف، قابل دستبرد میشه برای هر در حقیقت دزدی. فنتیجه تو هاذا دیگه هر کسی در حقیقت جرأت میکنه تو هر جایی علیه دین یا برداشت از دین حرف بزنه، تو وقت یا دین رو به سخره بگیره و بازیش قرار بده. و ذالک و نتیجه تو هاذا سعی فساد الارض و ذالک به هلاک دین اولا و هلاک الانسانیت ثانیا که لولا الحجه لساخت الارض. اگر دین برداشته شد و دین به انحطاط کشیده شد، دنبالش انحطاط انسانیته. و لهذا فسر قوله و یهلک الحرث و النسل فی بعض روایات به هلاک دین که حرث و دین گرفتن و نسل و انسانیت که هلاک حرث به دنبالش هلاک انسانیت رو به دنبال دارد. قوله تعالی و اذا قیل له اتق الله اخذت کل عزت بالاسم فحسبه جهنم و بئس المهاد. میگه عزت که معلومه معروفه، ول مهاد البته مهاد اون فرش چیز که زیر پا گسترده میشه، اون در حقیقت مهدیست که انسان روش قرار میگیره. لذا میفرماید که فحسبه جهنم، کسی که اخذت هل عزت و بالاسم، کسی که عزتی که به دست آورده این عزت چی بوده؟ عزت وهمانیست، با اسم، یعنی عزت با اسم است نه عزت. نمیخواد بگه اخذت هل عزت، دقت میکنی عزت محقق نشد، و الا اگر عزت بود، عزت صفت کمالیه، عزت وهمانی است، عزت به اسم است، عزت به اسم عزت نیست. نه اخذت هل عزت بالاسم، یا بالاسم متعلق به اخذت هو باشد، نه، بالاسم متعلق به چی هستش؟ به عزت است، عزت به اسم، یعنی اون عزتی که در حقیقت به گناه محقق شده. لذا نمیشود عزت که کمال است به اسم که در حقیقت گناه هست محقق شده باشد. لذا اینها وقتی بهشون میگن اتق الله، وقتی بهشون در حقیقت نصیحت میکنن، اینها پرخاشگرن در مقابل نصیحت. لذا دارد عبدالملک مروان اومد تو مدینه، وقتی حاکم شد سخنرانی کرد، گفت اگر کسی بخواد منو نصیحت بکنه، منو موعظه بکنه، او رو در حقیقت اعدام میکنم، او رو میکشم. کسی در مقام، یعنی دیگه آخرین مرتبه‌ای که کسی بخواد اومد انتقاد کردن رو مساوی با در حقیقت چی میبینه؟ تعدی به خودش میبینه. لذا با کمال در حقیقت تندی در مقابل انتقاد حرف میزنن. یعنی اینا انتقاد پذیری تو وجودشون نیست. اگر کسی نصیحتشون بکنه، که انهو داره اینا رو له میکنه، یعنی حرف خدا رو له شدن میبینه. لذا در مقابل حرف خدا وقتی والیش متولی شدن و ولایت پیدا کردن، حاضر نیستن بپذیرن. در عرض میکنم، حالا معناش خود مرحوم علامه الان بیان میکنه. میفرماید که ول معنا اذا امر به تقوى الله، وقتی که اینا امر بشن به تقوى الله، اخذت هل عزت الظاهره التي اكتسبها بالاسم، این اخذش میکند، اون عزتی که چی هستش؟ اون عزتی که به اسم محقق شده براش اخذش میکند. یعنی چی؟ یعنی این قبول در حقیقت تقوای الهی و نصیحت ناصحان رو ندارد، لذا با اونها پرخاش میکند. این از جانب عزتش با اونها برخورد میکند. وقتی کسی از جانب عزت برخورد میکند، یعنی چی؟ یعنی میزنه تو دهن اونها. اخذت کل عزت بالاسم، یعنی اون عزت وهمانی باعث میشه اگه کسی بهش گفت اتق الله، یعنی چیکار بکنه؟ بزنه تو دهنش، میگه چرا این حرفو میزنی. مثالش دادم عبدالملک مروان دیگه، میگه کسی حق ندارد منو نصیحت بکنه. با اسم در حقیقت زیبایی این که گاهی بگیم که اینا انتقادات مخرب است، انتقادات هر انتقادی رو مخرب میگیرن.
عزت وهمانی همون
کبره، کبرم میشه، همون عزت وهمانی همون سلطه و ولایتشونه که الان فکر میکنن این وهمانیه. بالاسم با همون دروغهای اولیشون به دست آورده بودن، منتها در درونشون وقتی که نگاه میکنیم میشه عزت، در بیرون که نگاه میکنیم میشه ولایتشون که در بیرونه، منتها با چی به دست آورده بودن؟ با همون یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام، با همون در حقیقت گناه، با همون که یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا. این بیرون میشه ولایت، درون میشه چی؟ احساس عزت درونی که فکر میکنه عزیزه، فکر میکنه مهمه، فکر میکنه مقام داره. بله، و نفاق التي اكتسبها بالاسم، خودشون فرموده و نفاق المستبطن، که اینو کسب کرد با گناه و نفاق، که نفاقی که پنهان بود فی نفسه، و ذلك ان العزه، اگر عزت باشد، عزت مظهر کمال است، عزت سعه صدر به انسان میده، عزت شرح صدر به انسان میده، و ذلك ان العزه المطلقه انما هي من الله سبحانه، كما قال تعالی تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، و قال تعالی ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین، و قال تعالی ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، و هاشا ان ينسب تعالی شيئا الى نفسه و يختص که این عزت باشد، و یختصه به اطاعه که ادعی رو به این مختص کرده باشد، ثم یستعقب، این در حقیقت کمال اسمن او شرن، امکان ندارد. فهذه العزه که اینها دارن، انما هی عزتون یحسبه الجاهل به حقیقت الامر عزتن به حسب ظاهر، یعنی این عزت در حقیقت چی هستش؟ وهمانی است، نه عزت حقیقی. به حسب ظاهر الحیات دنیا لا عزت حقیقیتن اعطاها الله سبحانه لصاحبها. لذا اگر اینجوری شد، حتما این بالاسم متعلق به چی هستش؟ به اخذت هو، نه در حقیقت به متعلق باشد به صلاح به چیز هست. بالاسم به عزت است نه به اخذت هو، که اگر به اخذت هو بود عزت وقت مطلق میشد. دقت میکنید؟ عزت بالاسم نبود، عزت بالاسم است که عزت بهمانی است. لزوم و من هنا یظهر ان قوله بالاسم ليس متعلقا بقول اخذت هو و ان يكون البال للتعدیه باشد، یا یک معنا بشه حملت هو العزه على الاسم، که عزت او رو بر گناه وادار کند. نه، عزت در اینجا عزت بالاسم است، عزت بر گناه وادار کند نیست که عزت مطلق باشد. یا در حقیقت و تجیبه الامر به ما یسوعه من او یکون البال السببیه و المعنا ظهرت فیه العزه و المناعه به سبب الاسم. یعنی اینم نمیشه به سبب الاسم در وجود اینها عزت ایجاد شده باشد. عزت یک کماله، نمیشه به سبب اسم عزت ایجاد بشود. پس این عزت بالاسم است که عزت بهمانی است. بله، به خلاف مولا سمیت عزتا بالاسم که دیگه این محظورات رو ندارد. بله دیگه. و السلام علیکم. خیلی خطرناک آیات ها، باید به ترس آدم و اولین مخاطب رو خودش ببینه انشالله. بله دیدم، منم یه جایی نقل شده بود دیگه، تضرع به درگاه الهی برای نجات، وقتی که ایشون خودش تو صحبت علنیش فرمودن که بعضی شبها من در رابطه با مباحث فرهنگی و شدت مباحث فرهنگی و حجمهایی که هست، وقتی که ذهنم مشغوله شب تا صبح خوابم نمیره از خطری که احساس میکنم از مباحث فرهنگی. نقل جمله خود ایشونه که دیگه تو صحبتشون، یعنی که گاهی از این مسئله و خطری که احساس میکنم شب تا صبح خوابم نمیره. خب دیگه قطعا وقتی خوابشون نمیره در حالت تضرع و لابه و زاری هم هستن دیگه. خب ما هم خیالمون راحته، یعنی احساس خطر رو نمی کنیم در تحریف، احساس خطر رو نمی کنیم در ذلت، احساس خطر رو اقلا باید آدم هوشیار باشه. اگر واقعا صالح اسلحه برای اونجا تبلیغات کردن مانع نداره، تا به گونه انسان تبلیغ هم میکند که کمال رو آشکار بکند نه شخص، که اگر بعدن هم این سر کمال در حقیقت تبلیغ شده باشه مردم، یعنی با وساطت و حد وسط ارزش ها کسی رو آدم چکار بکند، حد وسط ارزش رو تعبیر میکند که این است، بعد میگه این مصداق اون است. اینجوری اگر تبلیغ کرد ایشون شخصی نشده، یعنی حد وسط رو در نظر دارد که این کمال و ارزش ممدوح هست و ایشون در حقیقت مروج این است، پس در حقیقت ایشون رو تبلیغ میشه کرد.
مثلا خودشون هزینه میکنن، یعنی مثلا یه نفر قبول کردم، بعد مثلا خواب یک گروهی رو برداره برای شهرستان،
اون بند خدایی اشکالی ندارد اگر اصلح باشد. یعنی ممکنه که بگن که لازمه این بالاخره بگید که یه موقع میگن که لازمه جا افتادن افراد این است که باید خواهد یه دهی دور برشون چکار بکنن، تبیینش بکنن، چون شناخته شده نیستن. شخصیت سازی طرف مقابل ما توی مسائل قویست، به دروغ و به اسم و به گناه این کار رو میکنن. اصل مسئله منتها شرایط هر وضعی خود شرایط خودش رو داره، اصل مسئله مانع نداره، حتی اگر کسی اجرتی بگیره برای این کار، مثل میمونه که نماز قضا میخونن خلاصه اجرت هم بگیرن، منتها دایی بر دایی دیگه، یعنی اینجور نیستش که دایی فقط این پول باشه. اگر دایی این پول باشه قربی نداره برای این، اجرتی گرفته کاری هم کرده گناه نداره، اما اجرتش رو. اما اگر دایی چی باشه؟ تحکیم نظام اسلامی باشد و مثلا تبیین اون کاندیدای اصلح باشد، بری این کارو بکنه، پولم بهش دادن، این پول دادن به او هم چیه؟ منافی نیست، چون این واقعا قصدش هست تثبیت نظام و منتها این واقعا نمیجور باشه ها، یعنی اصلح باشه، نه اینکه حالا چون این پول داده اگه صالح تر از اینم هست چیکار بکنه، تبلیغ اینو بکنه با اینکه صالح تر از اینم باشه.
نه، اشکال برتر از اینکه صالح هم مثلا تشخیص بدیم، اون مسئله بعدیش مثلا میارزه که موقع مثلا اینا مثلا مردم بفهمن که آقا این هزینه مثلا اینو داده بوده که بیاد مثلا تبلیغ بکنه و اینا.
اصل حکم فقهیش اینه، اشکالی نداره، اما حالا ممکن
مشکل اخلاقی، از نظام اخلاقی خلاصه ممکنه که چی باشه؟ مطلوب نیست که کسی خودش رو، مگر اینکه احساس بکند که واقعا تکلیف برش و هر چی هم که داره صرف بکند برای اینکه تکلیفش رو انجام بده. اگر اینجوری باشه مانه نه
خود امام
مردد بودن که میسون یا جانسون آه یه
خلاصه
آره دیکسون دارن مثلا معروف به دیکسون حالا شدم جانسون باشه آره
امام
تایید
از خود امام
آره تایید اونجا هم بوده آلمان کارتر بعد یادم خود خاطری بعد قبل از انقلاب بوده کارتر از سال آخر انقلاب و اوائل انقلاب دو سال اول انقلاب کارتر که شون جریان لانه جاسوسی هم تو زمان کارتر محبت شد.
تمایزش عزت رحمانی همون
شبه خیلی سخته، خیلی ذلیله، یعنی ملاقش مثل نیت میمونه دیگه. نیت ها چطوره؟ خیلی از دقیقه جاهایی که انسان هم مشغول کارهای عادیست و توجه بهش میشه، همین توجهات عادیه یه ذره جا به جا بشه میشه عزت رحمانی، یه ذره توجه مثل آدم خودش میتونه، یعنی بین مرز عزت بهمانی و عزت حقیقی مثل همون صراطه که باریک تر از موش در سیستر از شمشیر همینجوریه. اخلاص دیگه بل مخلصون فی خطر عظیم، یعنی تفاوت عزتی که مخلص دارد از خدا با تفاوتی که دیگران فی خطر عظیم، یعنی اینجا نمیشه بگی خب اینجا الحمدلله شاه راه دیگه خیالون راحت باشه این عزت الهیه، اصلا نمیشه. همون جایی که متن عزت الهیه همونجا شیطان داره چیکار میکنه؟ بذار شیطان کجا رسد که اگه یادتون باشه تو بحث هدایت صراط مستقیم در متن صراط شیطان در حد کمین کرده، در متن صراط کمین کرده چیکار میکنه؟ به حافته صراط بکشونه، یادتون هست یا نه که حافته صراط و پهلوی صراط شیطان عن الیمین و عن الشمال قعید، درسته؟ درست بوده؟ یعنی عن الیمین و عن الشمال نشسته اونجا رسد میکنه و اصلا رها نمیکنه. Thank you.